و ما حق نداریم که برخی از احکام رو اجرا کنیم و برخی رو کنار بگذاریم، مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه. مانع چیز دیگری است، ولی اصل و قانون این است که تمام قوانین اسلامی اجرا بشه و رضای اومنون به بعض و یکفرون به بعض نباید باشه. همه قوانین باید، قوانین و فتاوای اسلامی باید اجرا بشه. حالا بعضیاش ممکنه وقتی مانعی داشته باشه یا به هر دلیلی نتونیم اجراش بکنیم، مسئله ثانوی است. خب حجاب هم جز همین احکام هست که باید مورد اجرا قرار بگیره. خب در جمهوری اسلامی ایران هم که اصل چهار قانون اساسی و تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، بنابراین ما اجازه نداریم که چیزی به نام بی‌حجابی رو که خلاف شرع مسلم هست رو اجازه بدیم. یه وقت ممکن بگید خب شما چرا مثلا خمس رو نیاوردید تو قانون، یا فرض کنید که برخی احکام دیگه هست که مثلا وارد قانون نشده. گفتم یه وقتی که یک قانونی هنوز اون در واقع شرایط لازم برای حقوقی شدن و قانونی شدنش در جامعه مهیا نشده، اونجا خب مانعی وجود داره پس برای اجرای اون قانون، ولی اگر مانعی وجود نداشته باشه باید اجرا بشه. این یک نکته. دوم، گاهی برخی از این مواردی که مثال میزنن مثل نماز مثلا چرا نیامده است در قانون، ما میگیم رفتارها دو دستن، رفتار فردی رفتار اجتماعی. رفتار اجتماعی رو قانون میره سراغش، حقوق میره سراغش، و حجاب از جمله مواردی است که دارای بعد اجتماعی هم هست. بعد فردی هم داره اما بعد اجتماعی هم دارد و اینجا قانون میتونه از این حیث وارد بشود. پس بنابراین قانون ما ممکن است به دلیل اینکه یک رفتار فردی باشد سرابش نرفته باشه، ولی حکم از شود که الزامی هم در شریعت داشته باشد.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
حجاب و پوشش زنان یکی از مهمترین نمادهای مذهبی است که پس از انقلاب اسلامی بر رفتار و ارزش‌های افراد بسیار تأثیر داشته است. این نماد به مثابه یک تابلوی مهم برای نشان دادن میزان اعتقاد هنجاری، رفتاری و شدت نفوذ دین در جامعه است. از نظر جامعه شناسی پدیده انحراف یا کجروی دارای دو بعد ذهنی و عملی است. فردی ممکن است از نظر معرفتی و بینشی به مرحله انکار هنجارهای متعارف و مورد قبول جامعه برسد که در این صورت انحراف و کجروی ذهنی اتفاق افتاده است. اما گاهی ممکن است کسانی منکر ارزش و فضیلت حجاب نباشند اما از نظر عملی و رفتاری خود را مقید به رعایت آن ندانند. در این صورت رفتارهای انحرافی این افراد به عنوان رفتارهای ناسازگار نامیده می شوند. غالب رفتارهای انحرافی در مورد بیهجابی از این دسته هستند. حجت الاسلام محمدی کرجی.
ببینید امروزه حجاب دیگر یک مسئله صرفا داخلی جمهوری اسلامی هم نیست، بلکه نماد تشیع و نماد اسلام است. نمادها امروزه در کل جهان دارای اهمیت هستند و بعضن برای توهین به برخی نمادها مجازاتها تعیین می شود، یعنی دارای اینقدر اهمیت هستند. نماد تشیع یکی از نمادها الان همینه، یعنی کشور اسلامی رو بخوایم بشناسیم از وضعیت حجابش میتونیم بشناسیم. دیگر این که حجاب بعد سیاسی هم پیدا کرده است، یعنی صرفا جنبه شرعی فردی نیست، بلکه جنبه شرعی سیاسی هم هست. سیاست هم جزی از اسلام است. یعنی جمهوری اسلامی را با این مسئله می توانند ساقط کنند. مگر نکردن این کارو؟ مگر اندلس با حجاب شروع نشد؟ مگر با همین موضوعات شهوانی شروع نکردن و الان چیزی از نظام اسلامی اندلس در اسپانیا موجود نیست؟ چیزی از اقتصاد اسلامی آن موقع اندلس باقی نیست؟ چیزی از تمدن و هیچی باقی نماند؟ از اسلامیش چیزی باقی نماند؟ الان مگر در آذربایجان این کار نمی کنن؟ پس در واقع همین مسئله در موارد مشابه تجربه شده در طول تاریخ، الان هم داریم در جای دیگه این رو میبینیم. خب بنابراین یک مسئله است که ابعاد مختلفی دارد و برای هر شود که کشور اسلامی و دارالاسلام و جامعه اسلامی اهمیت در واقع دوچندانی پیدا کرده است. پس قانون گذار اسلامی باید این مسائل رو در نظر بگیرد.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت قانونی و حقوقی حجاب اختصاص داده ایم. پیش از آمدن اسلام به کشور عزیزمان، ایرانیان متمدن با حجاب و پوشش بودند و با آمدن اسلام و تایید دینی، ارزش حجاب در نهاد جامعه و خانواده رسوخ و رسوب بیشتری گرفت. همانطور که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد، فطرت همه انسان‌ها بر عفت و پوشش استوار است و بی‌حجابی نوعی عمل ضد انسانی و ضد ارزش است. بر همین اساس قانون کشف حجاب رضاخان در 17 دی 1314 در ایران با مخالفت عموم مردم مواجه شد. در واقع رضاخان با زور و اجبار می‌خواست یک امر غیرفطری و غیرانسانی را بر ایرانیان تحمیل کند. اجرا و اجبار قانون کشف حجاب به معنای قطع استمرار قانون فطری و الهی بود. حجت الاسلام رضا محمدی کرجی، مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخگویی حوزه علمیه:
از لحاظ حقوقی ببینید، در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی این بند الف ماده 17 میگوید هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد زندگی کند. یعنی یک حق زیست، محیط زیست معنوی رو در نظر گرفته. برای ایران هم نیست، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی جنبه بین المللی داره. ماده 20 هم بند جیم میگه به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است. آقا این بحث بی‌حجابی آخرش ایناست. آخرش ایجاد اختلال در ارزش ها، متشتت شدن جامعه، متلاشی شدن اعتقاد مردم و آخرش اندلس‌سازی ایران. این طبق قوانین در واقع بین المللی حداقل در جهان اسلام اینو پذیرفتن. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم همچین چیزی اومده. بند اول اصل سوم قانون اساسی میگه که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، این وظیفه‌شه، چه کار بکنه؟ همه امکانات خود رو برای اینا به کار ببره. چه کار بکنه؟ یک، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، محیط زیست اخلاقی حق هر مسلمان ایرانی است. ایجاد محیط مساعد طبق قانون اساسی عرض میکنم برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، این وظیفه دولت جمهوری اسلامی است، یعنی نظام جمهوری اسلامی است که این کار را انجام بده. پس هر جایی که تا حالا کوتاهی شده اونها باید پاسخگو باشند، نه برعکس. نه کسی که دارد الان به قانون عمل میکند نیروی انتظامی ما اشکال بکنیم که چرا، برعکسه. یعنی کسانی که این قانون رو پیاده نکردن باید پاسخگو باشن. قوانین عرصوت که مختلفی راجع به حجاب الان داریم در ماده 638 همه میدانن و نمیخوام حالا تکرار بکنم، این مباحث بارها تکرار شده و همه شنیدن که ماده 638 قانون مجازات اسلامی افسرش صراحتاً گفته که زنان که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی محکوم میشن. پس قانون در نظر گرفته اینو به عنوان یک جور، از دیدگاه مبنای فقهی هم عرض کردم این مشهور فقها میگن برای هر معصیتی میشود تعذیر گذاشت، حجاب شرعی را رعایت نکردن معصیت، انجام حرام معصیت است. یک واجب شرعی داریم به نام حجاب، هر کسی این را رعایت نکند در واقع دارد معصیت انجام، برای این معصیت میتونه مثل معصیت های دیگه میتونه میتوانه نباید حاکم اسلامی میتونه تعذیر بگذاره، ممکن بگه فلان حکم رو چرا نذاشته، فلان معصیت رو چرا نذاشته، خب تو اونو مصلحت ندیده هنوز، یعنی جا هنوز اون شرایط لازم، این همه تبعاتی که برای بیهجابی در جامعه ما دیده میشود، اون تبعات مثلا برای فرض بفرمایید دروغ حالا ندیدن فعلا انقدر مثلا مثل این نبوده، حالا ممکنه اونم پس فردا ببینن مفاسدش رو و برای اون هم قانون بگذارن که الان در دروغ در یه جای خاصی فقط در دادگاه و اینا در نظر گرفته شده قانون براش، ولی برای همه جان نه.
با توجه به ارزش ذاتی و انسانی حجاب و از سوی دیگر تأکید دین بر رعایت عفاف و حجاب، عملی شدن آن چندان هزینه بر نیست و از نظر مقبولیت اجتماعی زمینه آن مهیا است. سرمایه تمدنی ایران زمینه اجرایی شدن حجاب را تسهیل می کند و از نظر حقوقی و امنیت اجتماعی حاکمیت باید از حق انسانی و شرعی افراد با ایمان و عفیف مراقبت کند و زمینه هنجار شکنی را از بین ببرد. حجت الاسلام محمدی کرجی.
این که در حکومت یک حاکم اسلامی برخی از قوانین تأثیر داشته باشد، برخی از معاصی تأثیر داشته باشد و برخی نداشته باشد طبیعی است. التعذیر لکل معصیتن معناش این نیست که هر معصیتی باید مجازات داشته باشه، تعذیر داشته باشه، نه، میتواند داشته باشه. خب حالا حاکم اسلامی در موضوعات دیگه تشخیص داده فعلا مجازات لازم نداره، در زمان امیرالمومنین هم و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شاید اون موقع نیاز نمیدیدن اصلا این همه ابعادی که الان پیدا کرده، ابعاد سیاسی و امثال ذالک، اون موقع نیاز نمیدیدن، اما الان نیاز ضرورت، موضوعات دیگری هم به همین شکل داریم.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
لایحه 71 ماده عفاف و حجاب اوایل مهر ماه سال جاری با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرایی و عملیاتی نزدیک شد. این لایحه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را به صورت واضح مشخص کرده و چگونگی اجرایی شدن آن را تعریف کرده است. البته هر قانونی از زمان اجرا به بازخوردگیری نیاز دارد تا در صورت لزوم در قانونهای بعدی اشکالات آن برطرف شود. بنابراین شتاب جریانهای اجتماعی و نیاز به اجرای قانون می طلبد که منتظر تهیه قانون 100% ایدئال نمانیم. خانم دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
بنده نه، معتقد به اون نظر دوستانی هستم که فقط میان بحث گفتمانسازی، بحث فرهنگی، یک سری در این فضای انتزاعی سر میکنن، آرمانی که هیچ گونه، یعنی تا الان که ما از اختشاشات وارد سال دومش میشیم میگذریم و با شعار فرهنگی اومدن و هیچ گونه راه حل فرهنگی ارائه ندادن، فقط بسترهای مختلفی که میتونه ایجاد کنه یک فضایی رو که خب جلوگیری بشه از این ناهنجاری های اجتماعی بستن و یک تصویرسازی منفی ایجاد کردن و نه اون رو قبول دارم و نه این طرف که دوستان اصلا نمیخوان بپذیرن که خب در کنار راه قهری ما باید راه حل‌های دیگه ای رو هم داشته باشیم. و متاسفانه این گروه دوم هم الان ما می‌بینیم دارن یک روند اشتباهی رو میرن علیه لایحه عفاف و حجاب، دارن یک سری فضاسازی‌های منفی انجام میدن. ببینید که واقعا روی این مواد کار شده، روی این 71 ماده‌ای که در خصوص لایحه عفاف و حجاب بوده. من خودم نسبت به اون لایحه اول خیلی انتقاد داشتم، ولی لایحه دوم واقعا کار شده، اتاق‌های مختلف فکری و نخبگان بوده که از اونها کمک گرفته شده راجع به ماده ماده یا اون. ولی خب ما متاسفانه می‌بینیم که یک فضاسازی منفی داره ایجاد میشه علیه این لایحه. و از خیلی از این بزرگواران هم بپرسید، اگر بگیم که خب راجع به کدوم ماده انتقاد دارید، به صورت کلی میگن، یعنی کلیگویی میکنن، ابهام داره اون روند انتقادی که دارن. ولی متاسفانه این دوستان متوجه نیستن که این روند منفی که دارن شکل میدن در جامعه یکی از بسترهای اصلی هست که داره عقب میندازه و تعلل ایجاد میکنه بر مسئولین ما، برای اینکه بخوان یک راه حل قاعده من که با توجه به تمام ابعاد هست در حوزه حجاب و عفاف در جامعه خب اون رو پیاده سازی کنن. بنده نه تنها به گشت ارشاد خب موافقش هستم، ولی خب راجع به لایحه عفاف و حجاب این رو میگم که لایحه عفاف و حجاب نه تنها خب گشت ارشادی هست که برای عموم مردم برنامه داره، بلکه گشت ارشادی هست که از سازمان تا سلبریتی رو قاعده من میکنه، ضابط من میکنه، برای اونها برنامه داره. یعنی ما اگر میایم برای یک سازمان و نهادی در حوزه هیته حالا اون گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بودجه قرار میدیم، وظیفه قرار میدیم، اون رو یه ضمانت اجرا برش قرار میده، اینها باید سالانه گزارش کار ارائه بدن و در تمام مواد اینها اومده، چه وزارت سمت باشه، چه وزارت ارشاد باشه، چه صدا و سیما باشه، چه آموزش و پرورش باشه، برای اینها وظایف خاص قرار داده شده. پس بنابراین من لایحه حجاب و عفاف رو یک گشت ارشادی میدونم که فقط مردم عام ما رو در بر نمیگیره، مخاطبش تمام نهادها، سازمانها هست و به خصوص اون قشر خاصی که حالا سلبریتی و هنرمند هستن و ما میبینیم که متاسفانه به دلیل خلأ قانونی ما تا الان خب سوء استفاده های مختلفی رو انجام دادن.
یکی از خلأهای قانونی عدم تصریح به هنجار شکنی افراد دارای شهرت و سلبریتی ها بود. برخی از سلبریتی ها در گسترش بی‌حجابی نقش مهم و تأثیرگذاری داشتند که در قانون جدید عفاف و حجاب این خلأ جبران شده و در ماده 41 وظیفه ضابطان قضایی و اجرایی را در جلوگیری از رفتار نابهنجار افراد متخلف مشخص کرده است. خانم شادمانی:
آیا دوستانی که امروز میگن که فقط گشت ارشاد کافی هست، آیا در این گشت ارشاد و یا در قانون قبلی ما بحث مقابله با سلبریتی ها و یا افرادی که به صورت سازماندهی شده علیه حجاب تحرکاتی رو در جامعه دارن برای اونها هم قاعده مناسبی در نظر گرفته شده بود؟ خیر. بنابراین ما می‌بینیم که قانون قبلی یک سری ضعف‌ها داشته که باعث شده در طی این لایحه اون تکمیل بشه. البته باز هم نیاز به اصلاح داره، ولی اینکه ما بخوایم با یک تصویرسازی منفی علیه اون فضاسازی ایجاد کنیم که اصلا مسئولین رو خب بخواد به سمت اینکه یک قانون محکمی رو در زمینه حجاب و عفاف تصویب نکنن ببره، قطعا ما هم در این ناهنجاری ها و حرکت هایی که در قالب حالا نافرمانی مدنی در جامعه شکل میگیره ما هم مقصر هستیم. شما ببینید بزرگوارانی که انتقاد دارن به لایحه عفاف و حجاب، صحبتی که دارن میگن فراجا حذف شده، در حالی که چنین مسئله‌ای اصلا رخ نداده، یا میگن که ما از اون حدود شرعی کوتاه اومدیم، این مسئله اصلا رخ نداده. یعنی اگر بزرگوار ماده به ماده این لایحه رو بخونه قطعا متوجه میشه که خیلی از مسائل یک سری فضاسازی‌های سیاسی است که جریانات مختلف دارن انجام میدن. شما در نظر بگیرید فردی که خیلی حالا ثروتمند هم باشه، حاضر هست برای هر بار بیرون اومدنی که جریمه میشه مبلغ 3 میلیون تومان جریمه بپردازه، یعنی هر روز حاضر هست که این مبلغ رو بده و منتهی این مثلا هم هست اگر طرف سازماندهی شده باشه که در دفعات دوم و سوم این خب برش به عنوان جرم تلقی میشه و تمام اون بسترسازی و اون ادامه و اون جریان سازی که این فرد میخواد با کشف ایجاب خودش انجام بده جلوش گرفته میشه. نمیگم این لایحه نیاز به اصلاح نداره، نیاز همه موادش کامل هست، خیر، میگم به عنوان یک شروع باید توجه کنیم و اگر انتقادی داریم باید واقعا ببینیم که این انتقاد ما سازنده هست، آیا ما تمام این مواد رو خوندیم یا نه، خودمون رو درگیر فضاسازی های بعضی از احزاب سیاسی کردیم که بنده خودم این رو دیدم چون در یه سری اتاقهای فکری که برای نگارش این لایحه تشکیل شده بود با بنده هم حضور داشتم و یک سری کمک ها رو فکری رو به دوستان ارائه دادیم. خب این یک مسئله خوبی که داره این هستش که اومده مصادیق مختلف افرادی که در این نافرمانی مدنی نقش و عامل اصلی هستن رو برایشون خب تخلف ها و جرم‌انگاری های مختلفی انجام داده. ما در قانون قبلی این رو مشاهده نمی کنیم. یکی از این افراد، یکی از این گروه ها سلبریتی ها هستن. ببینید سلبریتی ها به عنوان یک رسانه میتونن به خوبی از طریق اون ارائه رفتاری که دارن برای نوجوان و جوان ما الگو سازی کنن. و متاسفانه اون برخوردی که با مردم عامی ما میشه با این افراد در خصوص حالا اجابه افاف هیچ برخورد ما ندیدیم انجام بشه، در صورتی که اگر با اینها که به عنوان مرجع فکری و هنری چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی شناخته میشن مقابله بشه قطعا خیلی میتونه در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذار باشه. بله خب ما می‌بینیم در عوض اینکه اونها در زیر مجموعه رسانه‌های ما باشن، سازمان‌های رسانه‌ای ما باشن، اونها خودشون رو در فضای بالاتر از رسانه قرار دادن و اونها جریان سازی می‌کنن برای رسانه‌های ما و روایت‌های حجاب و اون حرکت‌هایی که در جهت نافرمانی مدنی هست اونها شکل میدن.
خانم دکتر شادمانی، عوامل و ابزار عملیاتی شدن قانون لایحه عفاف و حجاب را فهرست می کنند.
شما چه در عرصه فیلم های تولید شده ما میبینیم که به جای اینکه ابزارهای نظام جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای هویت ساز اون برای مسئله حجاب به عنوان یک سری ساختارهای تسهیلگر حجاب معرفی بشن و به کار برن و از ظرفیت‌های خودشون استفاده بکنن برای ترویج حجاب، ولی متاسفانه ظرفیت‌هاشون برای تحقیر حجاب به کار رفته. خب ما این رو در تولیدات مختلف می‌بینیم. به مصابه این که در فیلم‌های مختلف نقش خانوم تحصیلاتش بالاتر میره، جایگاه شغلی اون بالاتر میره، خب ما می‌بینیم که اون حجاب عفاف هم کمتر میشه و فردی که حالا خانومی که فعال نیست یا حالا در جایگاه اجتماعی پایین قرار داره، ما می‌بینیم فرد محجبه داستان‌ها این فرد هستش. بنابراین باید به این مسائل هم توجه کنیم، یعنی لایه‌های مختلفی داره، یعنی در خصوص فرهنگ سازی در عرصه حجاب و عفاف میگیم باید به ابزارهای مختلف اون توجه کنیم، نه فقط اون برخورده حالا نیروی انتظامی هست، بلکه در سیاست گذاری های فرهنگی و حتی اقتصادی و اون وظایفی که وزارت سمت داره باید به اون هم توجه بشه. ما وقتی تا شروع میکنن گشت ارشاد وایده حالا در این طرح جدید نور هنوز اقدامات شروع نشده، ما میبینیم یک فضاسازی منفی متاسفانه بزرگواران شکل میدن و حالا با یک سری تفکرات حالا من میگم بیشتر آرمانی یا در یک فضای انتظایی که حالا بیایید گفتمان سازی کنیم، کار فرهنگی کنیم، بدون اینکه ببینید بزرگواران در هیچ نشستی که حضور داشتن یک راه حل هم ارائه ندادن، در صورتی که افرادی که میگن تمام ابعاد رو باید در نظر بگیریم، ما میبینیم که بر راه حل‌های مختلفی تمرکز دارن، چه بر بحث وزارت ارشاد ما در بحث تولیداتی که در حوزه حجاب، چه در بحث تولیدات صدا و سیما، چه در بحث وزارت صمت و این که باید خب در حوزه این که از تولید کننده های حجاب عفاف ما بتونن حمایت جدی رو داشته باشن، خب ما می‌بینیم تمام این برنامه ها وجود داره. اینی که ما فقط بگیم کار فقط کار فرهنگی نمیشه، ما وقتی بگیم کار فرهنگی آیا اون فردی که به صورت سازماندهی شده در فضای جامعه داره ناهنجاری ایجاد میکنه یا اون سلبریتی رو هم می‌بینیم؟ خیر، ما همه رو داریم براشون یک راه حل ارائه میدیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت قانونی و حقوقی حجاب اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
عطر نسترن داره نهاد پاک تو ای خالی از خوی اهریمنی، گوهر تابناک تو. جان روشن تو آینه آساست، در آینه جمال تو عفت و حیا پیداست. ای جلوه‌گاه آزرمومهر، ای ندیده از تو جز حیا دیده سپه، ای پیام جان فضای فروردی، ماه روی تو تجلی مه و پروین. چون صدف پوشیده دار گوهر جان نازنین،
روشن از فروغ روی تو سراسرین سرزمین،
روشن از فروغ روی تو سراسرین سرزمین.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره، یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های